بسم الله الرحمن الرحیم. 25 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 309 سطر 14، استاد اشتهاردی، هفته 8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اختلفت، اینجا بود، ولو اجتمع از زوجان مع الاعمام خاصتن او الاخوال فلکل منهما نصیبه الاعلا کذالک والباقی للاعمام او للاخوال و ان اتحدو و مع التعدد و اتفاق الجهه کل اعمام من الاب خاصتن او من الام او الاخوال کذالک یقتسمون المال کما فصل. این فرمایشات امروزیشون یقدر دقت می فهمند که اگر زوج زوجه اجتماع پیدا کردند با اعمام، یعنی کسی بمیرد عمو دارد و عمه دارد و زن دارد، یا زن بمیرد عمو دارد و عمه دارد و شوهر دارد، یا عوض عمو یا عمه دایی یا خاله، یکی از این دو طایفه با زوجین، با عهد زوجین جمع شده است. اینهایی که زوج زوجه هستند میشامان نصیب اعلاشون را، چون فرزند در کار نیست، زوج باشد نصف، زوجه باشد ربع که نصیب اعلاش. فلکل من هما نصیب هل اعلا کذالک، یعنی همینطوری که اعمام و اخوال هر دوشون بودند، زوج نصیب اعلا را می برد یا زوجه نصیب اعلا را می برد، اعمام یا اخوال هم اینجوریه. فرض قبلیشون بود که الاعمام و الاخوال هر دو اجتماع پیدا کردن با احد زوجین. این فرض این است که اعمام اول اخوال، همینطوری که اعمام و الاخوال اجتماع پیدا میکردن، اونها نصیب اعلاشون رو میبردن، اعمام یا اخوال هم اینطوریست. ول باقی للاعمام، باقی مونده اون نصیب اعلا، نصف دیگرش در فرض زوج و سه ربع دیگرش در فرض زوجه، ول باقی للاعمام او للاخوال و ان اتحدو، گرچه یک عمو دارد یا یک عمه دارد یا یک دایی یا یک خاله، بقیهش مال ایناست. و مع التعدد و اتفاق الجهه، اگر اعمام متعدد بودند و جهتشون متحد بود، مثل این که همه عموی پدر و مادری هن، یا عموی پدری هن، یا عموی مادری هن، و یا دایی و خاله پدر مادری یا پدری یا مادری هن، و اگر متعدد بودند و جهتشون متفق بود، همین جوری که قبلا در مسئله ثانیه و ثالثه جلوی در ارث اعمام و اخوال ذکر کردیم، میفهمم این همین جوری قسمت بکنم باقی مونده را. بفرض اونجا فرض شده بود که بدون عهد زوجین، اینجا فرض شده است با عهد زوجین. عهد زوجین که نصیبشون را بردن، وقت اگر اونهایی که متعددند و جهتشون متحده است، طرف اخوالن، ذکر اناسش به سویه است فرمودن علال اصح، و اگر چانچه اعمامن، ذکر اناسون لذکر مثل حضر انسیین است، چانچه در اخوال جهات، بله اتحاد جهات فرض است که جهتش واحد است، یعنی یا از طرف پدر و مادرن، یا از طرف پدر یا از طرف مادر، اون هر یکی از اینا که جمع شدن، کما فصل اگر اخوال و خالات بودن به سویان و اگر اعمام و عمات که با فرض تعدد وحدت جهت لذا کرده مثل از الانسان ذکورن و اناسن در صورت که اختلاف داشته باشند و مع تعدد یعنی اگر متعدد بودند یکی نبود متعدد بود همه ذکور بود به سویه همه اناس بود به سویه و اگر ذکور اناس مختلف بود اخوالش به سویه است اعمام و عماتش لذکر من سعز المسعینه کل اعمام من العبه خاصه این کل اعمام مثال برای تعدد و اتفاق الجهت یعنی متعددن جهتشون هم یکیه و اون نیست که فقط از طرف پدر امو هن یا اینکه اموی از طرف پدر مادری هن او من الام یعنی ام خاصه اول اخوال کذالک یا اخوال من الاب خاصه یا من الام خاصه اونا یقتسمون الباقی کما فصل همونطوری که در مسئله ثانیه و ثالثه اصل مسئله ارث اعمام و اخوال گفتیم که فرقش با اینجا این است که اینجا با فرض وجود احد زوجینه اونجا فقط خودشون بودن زائد بر سهم زوجین دیگه همون تقسیمه این در صورتی که متعدد باشند و جهت متحد ولو اختلفت اما اگر جهت مختلف شد یعنی اعمام ابی یا ابوینی با اعمام امی اجتماع پیدا کرد یا اخوال ابی یا ابوینی با اخوال یا خالات امی اجتماع پیدا کردند خودش مثال میده کما لو خلفت مثل این که زنی از دنیا برود جا بگذارد زوجی را یک شوهر دارد و خالن من الام یک دایی مادری دارد و خالن من الابوین یک دایی پدر مادری یا پدری فقط فل زوجه النصف اصل مال را فرض کنیم که 6 سهم بکنیم 3 سهمش مال زوج است ولی الخال من الام دایی مادری سدس با دایی پدر مادری فرض نشه جمع شده دایی مادری سدس الاصل میبرد چه واحد باشد چه متعدد کما نقله المصنف فی الدروس همین طوری که مصنف در کتاب دروس نقل کرده گفته است که دایی مادری سدس الاصل میبرد بفرض دروس رو که وقتا ما مراجعه کردیم سدس الاصل میبرد ان اتحد و سدس الاصل میبرد ان تعدد این ایشون فل جمله خواست است نقل کند ولی با اون خصوصیتی که در کتاب دروس هست اونجا داره سدس الاصل ان اتحد و سلسه ان تعدد خب کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الاصحاب مصنف گفته از کسی زنی بمیرد شوهری دارد و دایی مادری دارد و دایی پدری یا پدر مادری دایی مادری سدس الاصل میبره و بقیه مال دایی پدر و مادریه و اگر دایی پدری متعدد باشد سدس الاصل میبرد بقیه مال کما لو لم یکن هناک زوجون شانس اگر از اول زوج نبود همه مال را این دو طایفه اینجوری میکردن دای مادری سدس الاصل میبرد در صورت وحدت و سدس میبرد در صورت تعدد بقیهش مال پدر و مادری بود لأن الزوج لا یزاحم المتقرب بالام به جهتی که بله فرضش بله میگه که همینطور که اگه زوج از اول نبود همه اموال را تقسیم میکردن دایی مادری واحد بود سلس میبرد متعدد بود سلس میبرد بقیه مال پدر مادریش حالا که زوج آمده زوج سهمی خودش را میبره بقیهش همینجوری تقسیم میشه لأن الزوجه لا یزاحم المتقرب بالام خب و اشاره الیه اشاره کرده است مصنف به همین قول که در دروس از ظاهر کلام اصحاب نقل کرده اشاره هنا به قولی قولش چیه فرموده است که وقیل للخال من الامه مع الخال من الاب و زوجه سلسل باقی، سلسل باقی مساوی با سلس اصل، یعنی سلس 6 تومن که 1 تومنه مساوی با سلس 3 تومن است که نصف الباقی دیه. فرموده است که برای خال از مادری یعنی دای مادری با دای پدری و زوج جمع بشون، خال مادری سلسل باقی را میبرد که سلسل باقی مساوی با سلسل اصل میشه دیگه. بله، سلس 3 تومن مساوی با سلس 6 تومن. خب چرا تنزیلن لخال الامه منزلت الخعوله، به جهتی که نازل میکنیم دای مادری را به منزله خعوله. خعوله و عمومه دو تا لفظی است که جمع است، یعنی ام مفرده، اعمام و عمومه جمعشه، خال مفرده، اخوال و خعوله جمعشه. برفرض خعوله خاله و دایی هر جنس، جنس خاله، یعنی اون دایی بودن، جنس خاله بودن، دایی بودن. گفته است دایی مادری را به منزله خعوله فرض میکنیم، حیث و تقرب بالام، اون جایی که دایی ها متقرب به مادر میشوند. چطوری خود خعوله، خود اینا سلس می بردن، واحدش و متعدد سلس می بردن، حالا دایی مادری به منزله خود خاله، یعنی همینطور که خود خال با عمو وقتی که جمع می شدن اینجوری بود، حالا دایی مادری با دایی پدر و مادری که جمع می شود، دایی مادری اجتماعش با پدر مادری به منزله جمع شدن داییست با عمو. همینطوری که دایی با عمو جمع میشد اینطوریه، دایی مادری با پدر مادری حکمش اینه. تنزیلا لخال الامه منزلت الخعوله حیث تقرب بالام، اونجایی که این دایی مادری تقربش به سبب مادر است. و همچنین خال الاب، یعنی تنزیلا لخال الاب یعنی دایی پدری، منزلت الامومه حیث تقرب به، اونجاهایی را که این دایی تقرب به سبب پدر پیدا میکند. نتیجتا این میشد که عموها با دایی ها همینطور که جمع بشوند دایی ها سلس میبرند، بقیه مال عموهاست. حالا در یک طرف که دایی ها را دو جهت فرض کردیم، پدر مادری و مادری، مادری دایی ها به منزله اصل دایی است با عموها، پدری دایه ها به منزله اصل بله اون واحدش به منزله دایی میموند و متعددش به منزله دایه ها میموند که خود دایه ها با اموها جمع میشدن. و خال الاب یعنی دایه پدری به منزله عمومت است حیث تقرب به. و هذا القول، یعنی این قولی که مصنف اینجا فرموده است، و قیله للخال من الام، این لم یذکره المصنف فی الدروس ولا العلامه حیث نقل الخلاف، نه مصنف در دروس ذکر فرموده و نه علامه در کتاب مختلف مثلا جای دیگه، اون جایی که نقل خلاف میکرده. حالا شبهه‌ای که در این عبارت هست این است که ایشون شهید ثانی قبل از آن که قیله را بگوید خودش که فتوا داد گفت فللزوجه النصف وللخال من الامه سدس الاصل کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الاصحاب، گفت مصنف در دروس از ظاهر کلام اصحاب نقل کرد. بعد میگه به همین قول اینجا اشاره کرده، گفته وقیله، دنبالش میگه این قول را مصنف ذکر نکرده، در دروس ذکر نکرده. جمع بین این دو جمله چجوری میشه؟ تهافت نی؟ یعنی اولش میگه مصنف این قول را در دروس از ظاهر کلام اصحاب نقل کرده، بعد از این قول را که نقل میکنه میگه مصنف است در دروس ذکر نکرده. اون سابقا که الان یادم است یا میخوندیم یا میگفتیم یادم نیست، شاید در حاشیه شرنامه خودم اونجا نوشتم بین هذین الکلامین تهافت است، یعنی اولش که میفهمان که نقله المصنف دروس عن ظاهر کلام الاصحاب، بعد که گیله نقل میکند میگه که هذا القول لم يذكره المصنف دروس. خب الان که فهمودید نقله المصنف دروس عن ظاهر الاصحاب، وقت بعد میگیم لم يذكره المصنف دروس، تناقض نیستین، با هم تنافی ندارد این دو جمله، یا تنافی دارد؟ ما یه عبارتی نوشته بودیم و عرض کنم که راجع به همین جهت در حاشیه لمعه خودم، حالا نمیدونم آوردم یا نیاوردم، این را باید چیکارش کرد که درست تر بیاد که مصنف از یک طرف میفهمان مصنف نقل نکرده، از یک طرف میگوید که نقلش کرده. اولش میگه نقله او عن ظاهر کلام الاصحاب و در آخرش میگوید که لم ینقله المصنف. این را نمیدونم باید چیکار کرد. کسی؟ بله؟ خود ایشون میگه و الیه اشاره، یعنی همین قولی که مصنف در کتاب دروس گفته است به همین قول اشاره کرده است در اینجا، و بعد همین قول رو میگه که لم ینقله المصنف دروس. بله؟ نه، این دو جمله که میگه کما نقله المصنف عن ظاهر کلام الاصحاب، بعد میگه لم ینقله، این دو جمله با هم توافق نداره. زوج زوجه کار نداریم، نه زوج زوجه بحث نیست، در اون خال است. خال که میگه که این مصنف این را در چیز نقل نکرده، خب نمیم چه جوری میشه مصنف. اونش درسته، کار به زوج نداریم، مصنف این را نقل نکرده. الان که فرمودن مصنف گفته که چطوری نقل نکرده، من یه چیزی نوشته بودم و نمیدونم کجا بود گذاشتم. بله بله، مصنف نقل کرده و نقل نکرده با هم جورش جور در نمیاد. اولش فهمودن کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الاصحاب، کما لو لم یکن هناک زوجو، برای اینکه زوج لا یزاحم المتقرب بالعم، وقت اشار الیه، یعنی به همونی را که مصنف در دروس از ظاهر اصحاب نقل کرده به همون اشاره کرده است در دروس، عرض کنم که به همین در اینجا اشاره کرده، گفته است و قیله، بعضانه که قیله را نقل میکند میفهمان و هذا القول، یعنی این قیلهی که در کتاب دروس نسبت داده به ظاهر اصحاب، این قیله را در دروس نقل نکرد. الان که فرمودید که انداهل اصحاب نقل کرده، این چجوری میشه جمع این دو مطلب؟ حالا آقایون فکر بکنن تا اون کاغذی که ما نوشته این معلوم شه صلاح نیست اون پیدا بشه. اگه باشد انشالله اینه، نباشد که چی. چرا همینه؟ بله، کسی دفع شبهه‌ای در نظرش نیومده که یه لم یذکره المصنف فی الدروس ولل علامه حیث نقل الخلاف، نه نقل نکرده است، نه خودش فتوا نداده است، ولا سه چهار قیله در دروس نقل کرده، میگه اصلا این قول رو نقل نکرده. اینجوری ها من اون وقتها در حاشیه لمعه خودم اینجوری نوشتم، قوله رحمه الله و هذا القول لم يذكره المصنف دروس الاخ، اقولو قد يتوهم التهافت بین هذا الكلام و بین ما تقدم منه قبل استرن، این دو سه سطر تا من قوله ره كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الاصحاب الى آخر كما لا يخفى، لکن عبارت دروس ها کذا، خود دروس که دوباره هم چاپش کردن تازگی گراور کرد، و در عبارت دروس عبارت اینه قد یفهم، ایشون گفته ها و دروس فرموده قد یفهم من کلام الاصحاب ان للخال للام بعد نصیب زوجه سدس الاصل، برای دایی مادری بعد از نصیب زوجه سدس اصل است. سدس اصل همون سلسل باقیه که اینجا عرض کردم، سدس اصل مساوی با سلسل باقی. قد بله قد یفهم من کلام الاصحاب ان للخال للام بعد نصیب زوجته سدس الاصل ان اتحد و سلسه ان تعدد، که اونجا عرض کردم کما لو لم یکن هنا زوجون، چنانچه اگر زوج نبود چطوری خال امی سدس اصل می برد در صورت وحدت و سلس می برد در صورت تعدد، کما لو لم یکن هنا که زوجون ولا زوجه انتها. بنده دفعش را اینجوری نمیشتم بینید، حالا بعد ممکنه آقایون فکر بکنن که اصلا تعافت نباشد تا احتیاج به دفع داشته باشد، نمیشتم فلو بدل شارح قدس سره قوله کما نقله المصنف دروس الخ به قوله کما فهمه المصنف من کلام الاصحاب لعله یتوهمت تعافت فلعله کان اولا. اونجایی که ایشون فهمودن که کما نقله المصنف، نفرماید کما نقل المصنف، بگه کما فهمه المصنف، چون عبارت دروس نیست که قد یفهم من کلام الاصحاب، یعنی گفته از فهمیده می شود از کلام اصحاب که زوج با چیز دایی مادری با زوج که اجتماع پیدا کند بعد از نصیب زوج یا زوجه سلس اصل می بره. خود مصنف از کلام اصحاب اینجوری فهمیده، نه نقل قول کرده گفته است که یک قائلی داریم، نه قائل نداریم، گفته قد یفهمو. اما اگر عوض این عبارت که شهید ثانی اینجا فرموده است کما نقله المصنف دروس عن ظاهر کلام الاصحاب، اگر این عبارت نقله را میگفت کما فهمه المصنف، عوض نقله میگفت فهمه المصنف، دیگه این تهافت توهم نمیشد، یعنی توهم تهافت نمیشد. این اول که میگه نقله، نقل قول عبارت نیست که آدم بگه قال فلان کس اینجوری، اما فهم مطلب این است که من از عبارت علما اینجوری میفهمم، اینجوری شهید اول در دروس فهموده است من از عبارت علما میفهمم که اگر دایی مادری با زوج اجتماع پیدا کند و دایی پدری، زوج که نصیبش آورد دایی مادری سلسل اصل میبره، من گفته اینجوری میفهمم. در اینجا گفته گیله، علاوه بر اینکه میفهمم قائل دارد، مثلا فتوا دهنده دارد. اون وقت بعد که میگه هذا القول لم یذکره المصنف دروس، یعنی لم یذکره به صورت نقل، نه به صورت فهم. فهم خودش اونجا نقل کرده اما به صورت قیله اونجا نفهموده. اگه اینجوری چیز بکنیم دفع تعافت میشد، و الا صورت ظاهر عبارت که اولش فهموده نقله بعد میگه لم یذکره با هم جور در نمیاد. این حالا بعدم آیون هاشیه و حواشی و اینا مراجعه کنن کسی متعرض این جهت شده یا نشده. خیلی خوب، این یک قول که وقیل سدسه. قول دوم این است که نه سدس الباقی را میبرد، نه سلس الباقی، یعنی خال دای مادری با دای پدر مادری با زوج که اجتماع پیدا کنن، زوج که نصیب اعلاش را میبرد، باقی مونده را شش قسمت میکنن، یک ششمش را دایی مادری میبرد، نه باقی مونده را سه قسمت کنه، یک سومش که مساوی با یک ششم اصل بشه. و قیل سدسه ای سدس الباقی و هذا القول نقله المصنف فی الدروس، این قول که چون دنبال اون عبارت دارد و قیل سدسه و قیل هذا القول را نقل کرده مصنف در دروس و علامه در قواعد و تحریر ان بعض الاصحاب ولم یعینوا قائله، قائلش را تعیین نکردن. وقتار المصنف فی الدروس و العلامه، خود مصنف در کتاب دروس و علامه و ولده السعید، بله این را چون میگن بنابرای قول شهیدش کردن، میگه و ولده السعید، پسر علامه را عرض کنم که نه شهید حکومت و جور و اینها، نه اون بله هم دستاش وسیله چیز درست کردن و بله چیزش هم قبر شریف پسر علامه هم درست معلوم نیست، قواعد بله، ایزاه الفوائد فی حل اشکالات القواعد که 4 جلده که پسر علامه شرح کرده بله قواعد پدرش را، اونجا مقدمه ای ما نوشتیم برای حالات این پدر و پسر. اون وقت بالاخره از روی چیزای اینا به دست آوردن که قبرش در آذربایجانه و در آذربایجان اون وقت یه خواب مفصلی را آسید محمد باقر صاحب روضات الجنات که آسمان باقر از علمای بزرگ بوده، روضات الجنات نوشته، از علمای اصفهان بوده، روضاتی ها هنوز در اصفهان هستن. اون صاحب روضات الجنات در اون کتاب روضات الجناتش یه خواب مفصلی را از ولد علامه نقل کرد که در عالم رؤیا پدرش را در خواب دیده و شکایت کرده است از دست همین هم رقیب های خودش که در اون زمان وسیله برای این دو، چون تو مثلا الان یک کسی که با یک کسی دشمنه کوشش میکنه بگه این درباریه، این سازمونیه، این در هر زمان یه چیزی در میاد، اون وقت یه لکهی به او میبندن و او را بیچارش میکنن. در اون زمان هم برای فخر المحققین یه هم چیزی درست کرده بودن و در عالم رویا که فرار کرده بود از عراق و مثلا بساطنه رفته بود آذربایجان، اونجا وقت خوابش را در عالم رویا نمیدونم حالا این چه خوابی بوده است که اینقدر آدم بیدار بوده دو صفحه چیز یادش باشه بعد بیدار بشه و این دو صفحه را بنویسه که پدرم در عالم خواب اینجوری گفته اینجوری گفته، اینا را خوابش اونجا نوشته که پدرش سفارش میکنه که نه ترس و تقوا داشته باشه و چی داشته، اینا چیزی نیست و اینا عالم دنیاست و خدا. بالاخره قبر شریفش در اونجاست و علامه یه دونه پسرش نداشته و این یه دونه پسر را اینقدر دوست داشته، نه از جهتی که پسرشه، از جهتی که همین لقبی که دارد فخر المحققین لقبش هست، در هر کتابی علامه که نوشته از قالب کتاب ها شما مراجعه کردیم اسم فرزندش را میبرد که ولد من اینجوریست و ولد یل اعز و ولد یل عزیز و فلان، و کتاب هایی که علامه علیه الرحمه نوشته است احوالات خودش را در خلاصت الرجال، خود علامه یکی از کتاباش خلاصت الرجاله، اونجا حال خودش را متعرضه که من که دنیا آمدم و الان چند سالم و چه کتابی دارم می‌نویسم. اسامی کتابهاش را که دارم میبره مثل این که اوقات شریفش را تقسیم بندی کرده بوده، در نیم ساعت فرون کتاب، نیم ساعت فرون کتاب، نیم ساعت فرون کتاب، معقول، منقول، فقه، اصول، همه را داشته به توزیع اوقات می‌نوشته. و اون وقت نوشته است که اگر بعض در بعضی از اینها نوشته من اگر نیمه کار این را گذاشتم پسرم تمومش میکنه، یعنی عقیده داشته است به این که پسرش جای خودش را میتواند بگیره. علی کل حال اینی که میگن ولده سعید به یک معنا شهید شده، یعنی کشتندش و اون رقباش به اصطلاح از بین بردندش، در اون جاهاست قبرش در آذربایجانه. میفهمان که وقتار المصنف دروس ولعلامه و ولده سعید ان لهو، اینا گفتن که برای او سدس سلس است، یعنی اگر زوج نصف خودش را که برد بقیه را که میخوان تقسیم بکنن بین دایه های پدر مادری و دایه مادری، اون وقت اون سه قسمت اصل مال را که سه قسمت میکنن یک قسمتش را شش قسمت میکنن، سدس سلس را میبرد، نه سدس باقی یا سدس اصل، نه سدس اصل را میبرد که مصنف در دروس فهمیده است از کلام اصحاب و اینجا هم به صورت گیله فرموده، و نه سدس باقی را میبرد که قائلش را پیدا نکردن کیه، بلکه شق ثالث را این دو سه نفر اختیار کردن، فرمودن که سدس ثلث را میبرد، یعنی باقی مونده اون اصل مال را سه قسمت میکنن، یک قسمتش را یک ششم از یک سوم اصل مال را دایه مادری میبره که تقریبا یک هیجدهم میشه نسبت به اصلش. بله، لان الثلث نصیب الخوله، گفته است که اصل خوله با عمومه وقتی که اجتماع پیدا میکنن جانب خوله یعنی دایی و خاله سلس میبرن، خود این سلس بین پدر مادری ها و مادری ها باید تقسیم بشه، لأن السلس نصیب الخوله فللمتقرب بالام منهم، برای متقرب به میت به سبب مادر از این خوله سلسه، یعنی سلس است به اصطلاح ما اتحادی و سلسه ما تعدده. اینم فرمایش این سه نفر مصنف و علامه و ولدش. و یشکل به ان سلس انما یکون و نصیب هم انما یکون و نصیب هم مع مجامعت الاعمام. شهید ثانی می فهمان اونی که شما میگید خوله سلس میبرد، یعنی خود خوله با عمومت جمع بشه و سلس میبرد، و اما خود خوله دوباره پدری هاش با مادری هاش اجتماع پیدا کنند دوباره از نو قسمت میکنند، این معلوم نی. به ان سلسه انما یکون نصیب خوله با مجامعت اعمام و الا فجمیع المال لهم. اگر عمو همراه نباشه فقط زوج است یا زوجه، خب بقیه همه اموال مال دایه هاست دیگه. فاذا زاحمهم، هر یا مزاحمت کرد این خوله را احد و زوجین یا زوج و زوجه، همون سهمی هم احد و زوجین بهشون داده میشه. زاحم المتقرب منهم بالام، این مزاحمت دارد با متقربین به ام از این خوله را، متقربین به اب را، متقربین به ام مزاحمتی ندارن، متقربین به اب سهمیشون کم میشه واسه وجود زوج یا زوجه. و بقیت حصه المتقرب بالام، باقی میموند حصه متقرب به ام که عبارت از سدس باشد، یعنی سدس اصل، این سدس یعنی سدس اصل، مع وحدته و سدس باشد یعنی سدس الاصل مع تعدده، باقی میموند خالیه عن المعارض. خب پس نظریه شهید ثانی این شد که زوج زوجه نصیب خوشناکی میبرن، همون اصل مسئله را باید حساب بکنیم. اصل مال را اگر یک دایی مادری دارد سلسل اصل میبرد، بقیه مال دایی پدریه، و اگر متعدد دارد سلسل اصل میبرد، بقیه مال دایی پدر و مادریه. بفرض اگر دایی پدر و مادری منحصر به خودش بود و اگر نبود، سهم متقربین به اون باقی مونده این مال متقربین به اون. ولو کان مع احد الزوجین اعمام متفرقون، این اخوال و خالات بود، حالا اگر با احد زوجین اعمام بود، یعنی ابوینی دارد و ابی دارد و امی دارد، از حیث جهتش یعنی جهت منتسبه به ام و اب متفرق باشند. فل من تقرب بل منهم بالامه سلسل است، همینطور که در دایی سلسل است متقربین به ام می بردن ان اتحد و سلسل است ان تعدد، در امو و امه هم اینجوریه. برای کسانی که متقربین به ام، متقربین از اون اعمامن به سبب مادر، سلسل اصل است یا سلسل اصل است، یعنی سلسش علا تقدیر وحدت، سلسش علا تقدیر تعدد. بلا خلافن، در خال و خاله اختلاف چهار نقش شده است، اما اینجا دیگه هیچ اختلافی میفهمان نیست. الا ما یظهر منهم، بنابر اون چیزی که از علما ظاهر میشد، یعنی به ذره سقاطه اینا میگن رد میشن، نمیگن الا الاصح، نمیگن الا الاقوا، نمیگن الا الاصح، این دلیل بر اینه که مسئله مسلمه. والباقی برای متقربین به اب، و یحتمل، اون وقت ایشون میفهمان که درست است که نقل خلاف نشده، لکن اون مطلبی را که در خوله ذکر کرده اند که گفتن تنزیلا للخوله منزلت فلان و لخال الاب منزلت الام، در این دلیل اولی که ذکر کردن دا، بنابر اون احتمالی که اونجا ذکر شده، اینجا هم محتمل است که همتو مسئله بلا خلاف نباشد. یحتمل الا ما ذکروه فی الخوله، اونی که در خوله ذکر کردن گفتن که تنزیلا لخال الام منزلت الخوله با اجتماعشون با اعمام، و تنزیلا لخال الاب منزلت العمومه، اینجا هم بنابر اون احتمال ان یکون للعم للعم سدس الباقی، برای عموی پدری سدس باقی باشد خاصه، یا سدس باقی در صورت تعدد بقیه مال عموی پدر و مادری باشد. بله، و یحتمل الا ما ذکروه فی الخوله ان یکون للعم للعم سدس الباقی خاصه او سلسه، این بنابر اون قول اولی، او سدس سلسین که علامه و ولدش و شهید اول، این سه نفر قول آخری که نقل کردن، بنابر اون احتمالی که در اونجا گفتیم، اینجا بگیم که اون دو ثلثی را که به طرف عموها داده می شود، اون را یک ششمش میدیم به عموی مادری و پنج ششمش میدیم به عموی پدر و مادری، در صورت تعدد هم یک سومش میدیم، یک سوم دو سوم را به عموی این یکی، اینطوری او ثلث ثلثین خواسته، او ثلثها او سلسه ما به تقریب ما سبق، به همون بیانی که در خوله ذکر کردن، گفتن لعن الثلث نصیب الخوله، اینجا هم میگیم لعن الثلثین نصیب العمومه، همون دلیلی که اونجا هست. خب السادسه عمومت المیت و اماته لاب و ام او لاحدهما و خولته و خالاته کذالک و اولادهم و ان نزلوا عند عدمهم اولا من عمومت ابیه. این حالا مسئله عموی پدر را الان میخوان بفرمایند، نه عموی پدری، عموی پدر. انسان خودش یه دفعه عمو داره، یه دفعه پدرش عمو داره. حالا اگر کسی از دنیا رفته به دو نفر این آدم میگفته عمو، هم عموی خودش هم به عموی پدرم معمولا میگن عمو دیگه، نوع مردم به عموی پدر یک معنا عمو هم هست، به جهتی که بله عمو برادر پدر را میگن. حالا برادر پدر بلا واسطه یا برادر پدر پدر، خب برادر پدر پدرم عموی پدر میشد و مردم هم عادتا بهش میگن عمو. حالا یک کسی از دنیا رفته دو عمو دارد، یک عموی خودشه یک عموی پدرش، یا دایی و خال و خاله خودشه، دایی و خال و خاله پدرشه. اینایی که بلا واسطه به خودشون انتصاب دارد میفهمن اولا هستن از اون عموی پدر و عموی مادر و عموی دایی پدر و دایی مادر، اینا اولا هستن، به جهتی که این نزدیکتر به میت هست تا اون یکی ها. عمومت المیت یعنی عموهای شخصی که از دنیا رفته و عمهای او لاب و ام باشن یا لاحدهما باشن، و خولته دایی میت و خالات میت کذالک یعنی لاب و ام باشن یا لاحدهما، و اولادهم از عموی گذشته پسر عمو. یک کسی از دنیا رفته یک پسر عمو دارد، یکی هم پدرش عمو دارد. پسر عمو میفهمان مقدمه بر عموی پدره. کسی بمیره دو جور قوم و خویش داره، یکی پسر عموش زنده است، یکی هم عموی پدرش، میفهمان پسر عمو مقدمه. و اولادهم و ان نزلوا پسر پسر عمو، نوه و نتیجه پسر عمو، و ان نزلوا عند عدمهم، البته پسر عمو در صورتی اسم میبره که عمو نباشه، پسر دایی در صورتی اسم میبره که دایی نباشه، این اولادها در صورتی اسم خودونها نباشن، ولیکن اونها نبودند و اولادهای اونها بودن، اینا قائم مقام پدرانشون هستن، باید مقدمه بر عموی پدرن. و این نظر این دادمه هم اینا اولا هستن من عمومت ابیه، از عموهای پدرش و عمهای پدرش و دایه ها و خاله های پدر، و همچنین از عموهای مادرش و عمهای مادر و خاله های مادر و خالات مادر. چرا؟ لأنهم اقرب منهم به درجتن، به جهتی که این عمومه میت و عماتش الی آخر نزدیکتر از اون عمومه پدرند و مادرند به یک درجه پله بندی بشود. اگر میت را مثلا بالای پله اولی قرار بدیم، پله دومیش عموی خود اون میته، پله سومیش عموی پدره یا عمه پدره، پس به یک درجه به یک پله اینا نزدیکتر به میتن. اگه یه خط مستقیمی بکشیم به وسیله شاغول و نخ بکشیم، این نخی که به وسیله این عموی میت به میت میرسد نیم متر بیشتر نمیخواد، اون یکی یه متر میخواد، پس اون دورتره، یقدی دورتر میشه. لأنهم اقرب منهم به درجتن و یقومون و قائم میشوند، یعنی عموی پدر و عموی مادر اگه آمد و خود عموها و دایها و خاله خاله ها و فرزندان اینا هیچ کدوم نبودن، اون وقت اینا میان جاگیر میشن. و یقومون ای عمومت الاب یعنی عموهای پدر و مادر و دایهای اینها مقام هم اند عدم هم و عدم اولاد هم و ان نزلو، این و ان نزلو قید اولاد همه، یعنی اولاد و ان نزلو هم نباشد اینطوری. و یقدم الاقرب منهم الی المیت، و اون هر کدوم نزدیکتر به میتن اونها مقدمن، خودشون بر فرزندان خودشون مثلا مقدمن. و اقرب من المیت و اولادی فالاقرب الاقرب فالاقرب، فابن الام پسر عموی پدر مطلقا اولای از عموی پدره. یعنی اگه یک کسی بمیرد پسر عمو دارد، چه پسر عموی پدر و مادری، چه پدری فقط چه مادری فقط، مطلقا حاصلش هر سه قسمشو میگه. این اگر بمیرد اولای از عموی پدره. یه مسئله در اوائل عشق گذشت که اگر پسر عموی پدر و مادری با عموی پدری اجتماع پیدا کنن، برخلاف قاعده معروفی که اول الارحام بعضهم اولا به بعض و قاعده الاقرب و یمنع الابعد، این یه دونه اجماعا تخصیص خورده که پسر عموی پدر و مادری در ارث مقدم است بر عموی پدری. مثلا مثالش مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، پسر عموی پدر و مادری پیغمبر بود. عباس عموی پدری پیغمبر بود، یعنی مادر پیغمبر با مادر عباس لکن پدراشون منتهی به یک. اون وقت این عباس هم دعوا ادعاهای داشت و یه چیزهای ادعا میکرد. اینا اون وقت ابن عم ابوینی مقدم است بر عم ابی، و این ایشون فهمودن مسئلتون اجماعیتون منسوسه، هم روایت از اهل بیت رسیده و هم اجماع همه علمای اهل بیت هست، برای اینکه ابن عم ابوینی مقدمه بر عم ابیه. اون یه دونه اونجا استثناء خورده، بقیه جاها الاقرب و یمنع الابعد هر چی کسی که نزدیکتر باشد به میت مانع اونی میشود که دورتر باشد، گرچه اونی که نزدیکتره به یک طرف به میت منتهی میشد، اون دورتره به دو طرف منتهی میشد. بازم این یک طرفی مقدمه. اینجا هم الان نسبت به عموهای پدر و مادر و دایه ها همینه. بله میفهمم. فابن العم پسر عمو مطلقا، چه ابوینی چه ابی چه امی، اولای از عموی پدره. و ابن عم الاب پسر عموی پدر اولای از عموی جده. یه پسر عموی پدر دارد، یکی هم جدش عمو داره. خب این پسر عموی پدر به منزله پسر عموی خود میته. همینطوری که پسر عموی خود میت مقدمه بر عموی میته، پسر عموی پدر میت مقدمه بر جد عموی جدش است. و ام الجده اگر جدش یک عمو داره، فرض کنیم حالا زنده باشه، اولای از عموی پدر جده، بجن که اون عموی پدر جد دورتر میشه، اما عموی خود جد نزدیکتر. و ها کذا و کذا الخوله و کذا الخال للام، دای مادری اولای از عموی پدریه. دای مادری یعنی مادرش یک دایی داره از طرف مادر، برادر خواهر بودن این دوتا، چون دایی معناش برادر برادر مادر است دیگه، برادر مادر رو دایی میگه. اون وقت اینایی که برادر خواهر بودن از طرف مادر برادر خواهر بودن، این مقدم است اینکه پدرش یک عمو دارد، ولی اینکه اون پدرش که عمو دارد عموی ابوینیه مثلا، بازم این مقدم است چون نزدیکتره. و کذلک الخال للام اولای از عموی پدره. و یقاسم کل منهم الاخره مع تساویهم فی الدرجه. اما اگر عموی پدر با عمه پدر با دایی پدر با خاله پدر، این چهارتا در عرض همان، عموی مادر با عمه مادر با خاله مادر با دایی مادر، اون چهارتا هم در عرض همان، اینا اجتماع پیدا کردن، اینان مثل خود اعمام اخوال میمونن. همینطور که خود اعمام اربعه ابوینی یا ابی اجتماع پیدا میکردن با اخوال اربعه ابی او امی، یا اینا کیفیت تقسیم ارثشون را بیان کردن که ثلثش را به اونها میدن به سویه، دو ثلثش را به اینها میدن به تفاوت، در اعمام اب و ام هم همین حالت را هست. و یقاسم کل منهم الاخره با تساوی اینها در درجه. حالا فلو ترکه را مثال میزن برای این اعمام هشتگانه، یعنی این هشت طایفه ای که جمع میشوند، همینطوری که خود عموها و دایها جمع میشدن، اینا هم اینجوری جمع میشن. حالا این را بخونیم یا خسته شدی؟ بله. فلو ترک المیتو اما ابیه و امته، اگر میتی از دنیا برود، عموی پدر و عمه پدر، خاله پدر، خال پدر و خاله پدر، این چهار تا طرف بده، عموی مادر و عمه مادر، خال مادر و خاله مادر، این چهار تا هم طرف مادر، ورسو جمیعا، هر هشتا در عرض هم دیگه، لستواء درجت هم، همه در عرض هم در یک پله قرار گرفت. اون وقت اصل مال را سه قسمت میکنن، فسلسل قرابت الامه به سویه، سلس را میدن، یک سوم را به چهارتای مادری ها به سویه علل مشهور، و سلسان برای قرابه اب عمومتن و خولتن، ولیکن این دو سلس را که طرف گمخش های پدری میارن دو قسمتش میکنن، این سلس را دوباره سه قسمت دو سلسا، یعنی دو سلسا سه قسمتش میکنن. سلسا هما یک سوم این دو سلسا برای دایی و خاله به سویه، و دو سلسا این دو سلسا برای عمو و عمه لذکره مثل حضر اون سیاه به تفاوت اصلاسا. اون وقت همین جوری که در اون اجداد سمانیه فرمودن که باید عدد را بالا برد تا به این هشت نفر، اینجا اینجوریه و صحتها من معتن و سمانیه، یعنی اینم باید به 180 منتهی میشد، به جهتی که چهار تای مادری یک بر چهار منکسره و یک داخل در چهاره و طرح میشد. طرف مادری ها میشد چهار، طرف پدری ها هم دو سومه، دو سوم را یه دفعه سه قسمت میکنن، یک سوم از این دو سوم را میدن به دو تای مادری به سویه، دو قسمت از اون دو سوم را میدن به اون طرف پدری ها اصلاسن. اون وقت قهرن دو دفعه سلس بندی میشد، سه تا نه تا میشه، اقلش طرف پدری ها نه نفر باید بشن. اون وقت دو سمری که طرف پدری هاست بر نه منکسره و طرح میشد، یکی هم در طرف مادری ها طرح میشه، عددین را فرمودن میگیریم، یعنی نه پدر طرف پدری ها با چهار طرف مادری ها، نه با چهار متباینینن به اصطلاح، نه را ضرب در چهار میکنیم میشه 36، 36 را ضرب در اصل فریضه میکنیم که قاعدتون مطرده، چنانچه در اواخر ارث مفصلان خواهند فرمود. این وقت بله 36 ستا میشه 180، این 180 را 36 میکنیم، یک 36 را میدیم به چهار طرف امی، لکلن تسعه، چهار نوتا 36 دو 36 تا که 72 تا باشد تقسیم بر 3 میکنیم، 3 24 تا میشه، یک 24 تاش میدیم به بله خال و بل عمو و عمه مادری به سویه علال مشهور، و دو 24 تا که 48 تا باشد میدیم به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری اصلاسن، که 48 تا 3 16 تا میشه، یه 16 تاش به او، دو 16 تاش به یکی ها. و صحت هما و صحت این مسئله من معتن و سمانیه که مسئلت الاجداد سمانیه، الا ان طریق، الا اینکه میفهمن کیفیت 180 این اعمام سمانیه با اجداد سمانیه کیفیتش فرق داره، الا ان طریق هنا ان سهام اقرباء الاب سمانیت عشر، اونجا گفتیم نه تا میشد، اینجا ایشون میفهمن که بنابراین اون یکی قول که اون قول دوم همین چیز به موین دین مسیح، اونم گفت 18 تا میشه، این هم اینجوری میشه، به جهت خاطر اینکه این نهی که پیدا شده ضرب در دو میشود، که اون دویی که دو سلس عصر را آوردیم سه قسمت کرده میشه 18 تا. توافقو یعنی سهام اقربا چهارگانه 18 تا میشد، این 18 تا متوافقند با طرف چهار، بله با طرف چهار مادری ها، به زدی که 18 با 4 متوافقین به نصف، یعنی 4 را 18 از 18 تفریق بکنید 4 دفعه تمام میشه و عدد زائد بر یکی میموند که 2 باشد، یعنی توافق دارند در عدد ثالثی که اون عدد ثالث عاد کلیه ماست، به این معنا که عدد 2 هم فانی کننده 18 است 9 دفعه و هم فانی کننده 4 است 2 دفعه، اون وقت نصف عهده ما را که نصف 4 مثلا ضرب در عرض کنم که این دیگری میکنیم 2 18 تا میگیم 36 تا، یا نصف 9 تا را، نصف 18 تا را که 9 باشد ضرب در این طرف ها میکنیم که 4 باشد، در حدوث هم میشه 36 تا، اون وقت این 36 تا را ضرب در اصل فریضه میکنیم. بله الا ان سهام اقرباء اون سمانی عشر توافق و سهام اقرباء الام الاربعه به نصف فیوز رب نصف عهده ما فی الاخر، یعنی فی این الاخر، ثم المجتمع فی اصل الفریضه و هو ثلاثه، دو قولم همینطور که در اجداد بود اینجا هم هست، و قیل لخال الامه و خالته ها ثلث و ثلث به سویه، دای مادری و خاله این یک سوم را که طرف مادری ها میاریم سه قسمت میکنیم، این قیله دوم میگه معین الدین مصری میگه دای مادری با خاله مادری اون یک سوم را سه قسمت میکنیم، یک قسمت از اون سه قسمت را میدیم به دای مادری و خاله مادری به سویه، دو سومش را به عمه مادری و عموی مادری اونم به سویه، لخال الامه و خالتها سلس سلس به سویه و سلساه و لعمه ها و امتها به سویه، فهیه که مسئلت الاجداد بنابر مذهب معین الدین مصری که همون حکم پیدا میکنن. و قیله، اینم قول برزهی محمد ابن قاسم، للاخوال الاربعه از سلس به سویه، گفتن یک سلس ها میدهیم به دایه های چارگانه به سویه، وللاعمامه از سلسان، ولیکن دو سلس ها که میاریم به اعمام میدیم سه قسمتش میکنیم، سلسهو لعم الامه، بله برای عموی مادر، نه عموی مادری ها، عموی مادر، برای عموی مادر و عمه مادر به سویه ایزن، و سلساهو و دو سلس اون دو سلس برای عموی پدر و عمه پدر، اینم اصلاسن. و بنابراین معنا هم همون قول اولی که شیخ طوسی در اونجا فرموده بود اونجوری 108 تا میشه، و صحتها من مئت و ثمانیت کل اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.